شبتون بخیر دوستان عزیز، همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه زنده نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار نیستم. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستم.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم آقایان محترم سلام، شبتون بخیر، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه زنده نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری این افتخار رو دارم که در این سه شنبه شب 18 دی ماه 1397 هجری خورشیدی میزبان شما باشم. در این برنامه ما تا حوالی ساعت 22:10 شب در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خواهش می‌کنم شما هم ما رو همراهی بکنید و نیستان رو بشنوید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این ترس با باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت همسران ما، در حکر دلاران ما. این چشم نقین عشق ها، می ریز همچون مشق ها. این را که دار این عشق ها، بر ما رخ ساران ما. ها گرگان نگر، بان با را خندان نگر، از لای بویر گی پدر رستن میماران ما.
نیستان.
خوشحالیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در طول هفته هر شب از ساعت 23 دقیقه تا حوالی ساعت 22 ده شب از شنبه تا پنج شنبه در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. نیستن یک برنامه تخصصی با موضوع موسیقی، هر شب با حضور مهمانان و کارشناسان محترمی که قبول زحمت میکنن به سری برنامه تشریف میارن، بخش‌های متنوعی رو به شما تقدیم میکنیم، درباره مباحث مختلفی گفتگو میکنیم. امشب به روال سه‌شنبه شب‌ها در خدمت جناب آقای دکتر محمدعلی مرآتی، کارشناس و پژوهشگر و مدرس موسیقی و اتنومزیکولوژی هستیم. یک بحث بسیار بسیار جذاب با حضور یک مهمان بسیار بسیار جذاب رو براتون آماده کردیم. توصیه میکنم که هم حتما تا پایان با ما همراه باشید و برنامه رو بشنوید، هم به اطرافیانتون کسانی که بهشون دسترسی دارید و علاقمند به موسیقی هستند حتما اطلاع رسانی بکنید که امشب نیستان رو از دست ندن. نیستان امشب البته که مثل هر شب شنیدنی است و البته شاید یه کمی بیشتر.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب علاوه بر بحث بسیار جذاب و مهمان بسیار جذابی که امشب در برنامه افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. سه بخش دیگر رو هم در نیستان به شما تقدیم میکنیم: اخبار رویدادهای موسیقی که ندا رادمهر زحمت تولید و تهیه‌اش رو به عهده داره، بخش موسیقی اقوام که پژوهشی است از هنرمند گرامی سرکار خانم نیکو یوسفی، و پایان بخش برنامه امشب هم قسمتی است که استاد کیوان ساکت زحمت میکشند و برای ما و شما در نیستان آماده میکنند. این بخشای برنامه امشبه، اما به روال هر شب میخوام دعوت بکنم از شما شنوندگان عزیز که علاوه بر این که نیستان رو میشنوید، در موضوع و بحث و گفتگوی برنامه امشب هم مشارکت بفرمایید. اگر دیدگاه و نقطه نظری راجع به مباحث طرح شده دارید حتما مضایقه نکنید و برای ما یا به صورت شفاهی از طریق شماره تلفن‌هایی که اندکی بعدتر خدمتون عرض می‌کنم بگویید، یا از طریق سامانه پیامکی ما به ما پیامک بزنید و به هر حال ما رو در این بحث بسیار جذابمون تنها نذارید. نکاتی که به نظرتون میرسه رو بگید، حرفایی که فکر میکنید که باید گفته بشه حتما این کار رو انجام بدید. اگر انتقاد یا پیشنهادی هم راجع به برنامه نیستان دارید لطف بفرمایید و این انتقادات و پیشنهادات رو به ما منتقل کنید. دو شماره تلفن در اختیار شما هست: 220-485 و 220-588-20. یه شماره سامانه پیامکی رادیو فرهنگ هم هست که حتما میدانید 30558. این رو برای شنوندگانی که این شماره رو در یاد و خاطرشون نداشتن عرض کردم. میتونید به صورت مکتوب از طریق سامانه پیام کوتاه ما با ما در ارتباط باشید، یا به صورت تلفنی با شماره های 220-485 و 220-588-20. 30558 هم که شماره سامانه پیام کوتاه ماست.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، چی غم بی هم زبونی با تو خورده، ای دل تنهای خسته.
بله، سه‌شنبه است و در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی مرآتی، پژوهشگر موسیقی، مدرس موسیقی، کارشناس و اتنوموزیکولوژیست هستیم تا از آنچه که امشب برای ما فراهم کردند حداکثر استفاده و لذت رو به صورت توامان ببریم. آقای دکتر سلام، شب بخیر، برنامه خودتون خوش آمدید.
سپاسگزارم آقای جعفری عزیز، خوشحالم امشب بازم شما به ما کمک میکنین و با بیان ارزشمندتون فکر میکنم برنامه خیلی وزین و جذابی میتونیم داشته باشیم. عرض ادب دارم و سلام به محضر شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. خوشحالم امشبم در خدمتون هستم. توضیحاتی رو به درستی شما اول برنامه دادین. امشب در راستای همون مسیری که در شناخت موسیقی ایرانی و در موسیقی شناسی به اصطلاح ملل که داشتیم در جلسات گذشته ادامه میدادیم، یک توفیقی رو هم داشتیم که یک محقق ارزشمندی رو در ایران داریم که برای تحقیق باز اومدن از ژاپن، که حالا به موقع معرفیشون میکنیم، و خب نگاهشون و مسیری که دارن میان در طول این 20 و شاید 25 6 سالی که منم میشناسم، چون هم کلاس بودیم در دانشگاه هنر سال 73، به عنوان محقق ردیف موسیقی ایرانی و به اصطلاح کارگان و رپرتوار ایرانی در این حوزه ایرانی عربی ترکی. من فقط یه توضیح کوتاهی میدم چون آقای رستگاری از من خواست که زیاد حرف، یعنی
نه متول
متول صحبت نکنم. من یک موضوعی رو میگم که محققین زیادی رو حالا بعد از مدرنیته که ردیف و کارگان موسیقی ایرانی شکل گرفت در ایران داشتیم، شاید از برونو نتل بخوایم اسم بریم که رو دستگاه ها کار کرد، یا
جان دورینگ
جان دورینگ که من استاد تز دانشگاه من بوده در پاریس و آدمای زیادی، یا آقای تسویه بود که ایشونم تو ایران تار یاد گرفت و به اصطلاح ژاپنی بود که همین چند وقت پیش فکر کنم سال دقیقاً بخوام عرض بکنم 92 بود که یک تار 5 سیم قاجاری خیلی ارزشمندی رو داشت که به موزه موسیقی ایران اهدا کرد و خب جز نظریه پردازهای موسیقی ایرانی است. ولی من کوتاه بگم که ما در تحقیقات موسیقی ملل مختلف دو نگاه، دو رویکرد داریم که اینا از زبانشناسی و به اصطلاح مردم شناسی وارد حیطه موسیقی شناسی شده. یک نگاه اتیک هست، نگاهی که هست به اصطلاح میگیم نگاه از بیرون بر یک به اصطلاح روی کرد موسیقی، برای یک فرهنگ موسیقی، یک نگاه امیک هست، نگاه از داخل ببینون. اینا تفاوتاش در همین محققایی که ما در این طول این سالها در ایران داشتیم. یعنی کسی که مثلا غربی باشه یا حالا ژاپنی باشه راجع موسیقی ایرانی تحقیق کرده باشه، عموماً از نگاه اتیکه، یعنی از بیرون داره من به این ماده موسیقایی، به این فضای موسیقایی و این کارگان توجه میکنه. و خب یه نگاه هم این هستش که ما به عنوان مثلا یه ایرانی روی خود موسیقی ایرانی کار بکنیم، اصطلاحا میگیم که یک نگاه امی که از درونه. ولی اینا هر دو در طول تاریخ یک شاید مباحثی رو در چیز با هم داشتن، در اینکه کدوم اصلح ترن و کدوم با اشتباه کمتری میتونن راجع به یک تحقیق موسیقایی نظر بدن و بتونن وارد یک قومی بشن و تمام زوایای موسیقیشو به خصوص در اتنوموزیکولوژی که اصلا اساسش این هستش که اگر موسیقی یک روی کرد و یکی از وجوه فرهنگ انسان هست، باید انسان رو شناخت، باید انسان رو بررسی کرد تا بفهمیم حالا این انسانی که به اصطلاح موسیقی رو به وجود آورده داره چه خصوصیاتی و اصطلاحاً از نظر ایرانی میگیم شأن و نزول این موسیقی بلد چه هستش. این ماجرا در مورد برنامه امشبمون هم صادق هست که میخوایم با این محقق ارزشمندی که من فکر کنم الان دقیقاً شاید 25-30 ساله داره در خیلی با اشتیاق و خیلی عاشقانه هر سال هم میاد داره رو موسیقی ایرانی کار میکنه، میخوام این تفاوت ها رو هم ببینیم. چون آجفری امیک که مثلا نگاه امیک، نگاهی که مثلا من باشم در موسیقی ایرانی بخوام تحقیق کنم، گاهی خیلی چیزا رو نمیتونم ببینم.
درسته،
به خاطر که تو اون فضا بله هستم. ولی کسی هم که اتیک هست به
یعنی از بیرون میبینه،
منی که داخلم ممکنه یک چیزایی رو هم بله حتی نتونم ببینم و جز بدیهیات هم بدم. ولی کسی که اتیک هم هست اونم دچار خطا میشه. امروزه در تحقیقات موسیقی شناسی اینا باید مکمل بله هم باشه.
بسیار خوب، ما امروز میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که یک محققی از کشور دیگه، از یه فرهنگ دیگه، نگاهش به موسیقی ایرانی چگونه است، چه در موسیقی ایرانی دیده که بهش به سمت موسیقی ایرانی کشیده شده، جذب شده. گفتگوی بسیار جذابی خواهد بود. حتما شما ما رو لطف میکنید و میشنوید و البته اگر نظری هم داشتید ما رو محروم نمیکنید از نظرتون. اما قبل از که گفتگو رو آغاز کنیم بریم ببینیم که در دنیای موسیقی چه خبری است. خانم ندا رادمهر اخبار رویدادهای موسیقی رو آماده کردن. ضمن اینکه دیروز اشاره کردیم به زادروز استاد محمد رضا لطفی، نوازنده یگانه و بی‌بدیل تار، امروز داشتم نگاه می‌کردم تقویم موسیقی رو، دیدم که سال روز تولد آقای امید سیاره، نوازنده سنتور آهنگساز. اگر که صدای ما رو آقای سیاره امشب میشنوند در نیستان، بهشون تبریک میگیم. اگر دوستان آقای سیاره صدای ما رو میشنوند، از جانب ما سلام مار برسونند و تبریک بگم به امید سیاره نازنین. با ما همراه باشید، بریم بخش اول رو بشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش، من رو همراهی کنید، براتون از اولین جشنواره سرنانوازی زاگرس نشینان خواهم گفت. چهارم و 25 آذر ماه 97 در خرم‌آباد اولین دوره جشنواره سرنا نوازان زاگرس نشین در خرم‌آباد برگزار شد که مردمم خیلی ازش استقبال کردن. اونجا بودم و در بین مردم براتون گزارشای رو گرفتم که با هم دیگه میشنوید.
پشتوانه باشم واسه بچه‌ها.
به عنوان یه جوون کنسرت‌ها چی؟ اونا راضیتون می‌کنه؟ دوستا این گروهای خاصی بیان اینجا که نمیان یا گروهای میان که فکر می‌کنید اومدنشون شما رو اذیت می‌کنه؟
به نظرم مثلا بیشتر کنسرت‌های بومی محلی بزنن بعد رایگان باشه. مثلا الان بوجا خیلی زیاده، مثلا هزینه، مثلا هزینه‌اش
اینجا پاپیا اینجا میان بیشتر.
آره بیشتر پاپ میاد، خب مثلا هزینه‌اش اصلا خیلی زیاده، سر به فلک میگشه اصلا بیرون. اصلا
کیفیت چی؟
به نظرم کیفیت موسیقی‌های بومی محلی خیلی بیشتره از موسیقی پاپ.
دوست داری موسیقی محلی و بومی خودتون ها؟
آره خیلی فوق‌العاده.
حتی چشاش برق زد، حیف که ما تو رادیو نمیتونیم نشیم بدیم.
آره مخصوصاً
خوب خوشحالم چون فکر کنم همسن سال خودمی و این روزا همه فکر میکنن که ماها فقط پاپ دوست داریم.
نه من واقعا یعنی اصلا گوشیم هم اصلا بخواید اصلا سرچ کنید تمام آهنگای بوم محلی.
چه خوب.
حالا پاپ هم یکی دو تا دارم ولی بیشتر اصلا کلا آهنگای محلی رو خیلی بیشتر دوست دارم.
قابل توجه، مسئولین همیشه بهونه گیر. اولین دوره جشنواره سرنانوازی زاگرس نشینان در خرم‌آباد برگزار شد به دبیری احسان عبدیپور نوازنده بین‌المللی ساز سرنا که باش گفتگو کردم. بشنوید صحبت‌هاش رو و اینکه چه اهدافی برای این جشنواره داره.
خود من تو یکی از همین جشنواره‌های اقوام و اشاعر ایران سال 80 جشنواره کوچ 81 شهریور 81 استارت کارمو زدم به لحاظ اجراهای میشه گفت برای حرفه یا را که نمیشه برای قانون.
یعنی همین جشنواره ها واسه تون انگیزه شده؟
آره دقیقا جشنواره ها موقعی که یه همچین انگیزه هایی ایجاد میکنه. به همین دلیل من خودم تو ذهنم بود که یه جشنواره سرنانوازی توی خرم‌آباد برگزار کنیم، چون چند سالی میشه ما تو عرصه آموزش و تربیت نسل بعد از خودمون و نسل کوچیک‌ترا کم سن و سالا خیلی داریم تلاش میکنیم. الانم خدا رو شکر بهتر شده وضعیت، خیلی نوازنده های از سنین 8 سال 9 سال
و
بالا آره نوازنده های زیادی علاقه من شده و به خاطر اینکه این علاقه و این استعداد اینا کور نشه و اینکه مردم ببینن بشناسن و راغب بشن که بچه هاشون رو بیارن به سمت این ساز، ما تلاشمون این بود که همچین جشنواره‌ای توی خرم‌آباد و توی لرستان برگزار بشه.
در مراسم اختتامیه جشنواره سرنانوازی خرم‌آباد از خیلی از پیشکسوتانی تقدیر شد که تا به امروز اصلا ازشون یادی نشده.
این چند ساعت که من اومدم دو جنبه دیدم، یکی همین جوانایی که علاقه من میشن، سه تا اونایی که کار دارن میکنن و یه انگیزه براشون میشه، اصلا بچهای حالا نوجوانا و جوانا وایستادن گوش میدن سازهای همدیگر رو یا پیشکسوتا، یه انگیزه هم واسه پیشکسوتا که کمتر دیده میشن. امشب کلی اجرا داشتن، بعد بعضیاشون مثلا شاید 70 80 سالشونه، بهشون میگه 5 دقیقه اجرا کن، دوست دارن بازم بیشتر اجرا کنن و این توانو دارن، یه ذوقی تو چشاشونه که فکر کنم خیلی ارزش داره.
خدا رو شکر این احساس رو شما درک کردین و اینو دیدین. من خیلی واقعا خودم دغدغه اینو داشتم که اینا شاید تا قبل این که از بین ما برن دیده بشن، واقعا تا الان این اتفاق نتونسته بیفته، این بستر فراهم نبوده. جشنواره ها معمولا آدمایی که برند بودن، آدمایی که شناخته شده بودن تو این جشنواره ها شرکت کردن، اینا کسانی هستند که واقعا آدمای بزرگی هستند توی مناطق خودشون، هر کدومشون یه پاشامیزا مرادی شهر خودشون و منطقه و دیار خودشون بودن، متاسفانه دیده نشدن. شما امشب خودتون دیدین چه اجراهای خوبی، چه صداهای درست حسابی ساز در میارن، واقعا زحمت کشیدن اینا. 90% عمرشون رو اینا صرف نوازندگی این ساز کردن، ولی متاسفانه هیچ وقت توی همچین محافلی به اینا میدان داده نشده متاسفانه.
که ادامه داشته باشه و خدا قوت.
زنده باشین، ممنون از اینکه مهمه براتون وقت دغدغه موسیقی نوایی رو همیشه دارین شما. واقعا اینقدر که یک مربی، یک معلم، یک هنرمند باید زحمت بکشه واسه موسیقی نوایی، شما دو برابر اون دارین زحمت میکشین. شما همیشه زنده باشین، ممنون از زحمتتون.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اولین جشنواره سهرانوازی زاگرس نشینان براتون گفتم که 24 و 25 آذر ماه 97 در خرم‌آباد برگزار شد. ممنونم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
اخبار رویدادهای موسیقی رو شنیدید که ندا رادمهر اون رو برای ما آماده کرده بود. سپاسگزارم از خانم رادمهر. اما اکنون در خدمت جناب آقای دکتر ماساتو تانی هستیم و قراره که گفتگوی جذاب آقای دکتر مراتی با آقای دکتر تانی رو بشنویم. آقای دکتر تانی سلام، به نیستان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، از دعوتتون خیلی خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما.
منم خیلی خوشحالم امشب از این شانسی که برای این برنامه امشب بود و آقای رستگاری هم اتفاقا مسبب این ماجرا بودن. من فقط یه توضیح بدم به شنوندگان که ما به اتفاق آقای ماساتو تانی 1373 در دانشگاه هنر هم کلاس بودیم، لیسانس موسیقی با هم بودیم و یعنی این جمع سه نفری که گفتم، آقای رستگاری موزیسین ارزشمند، خود جناب آقای تانی و خب ایشون با ساز سنتور وارد دانشگاه موسیقی دانشگاه هنر شده بودن، دانشگاه موسیقی، و خب جزش دانشجوهای برتر بودن، خیلی البته خب ژاپنیان تمرین زیاد میکردن نسبت به ما ایرانی ها، ولی خب اون دوره بود که استاد پایورم دانشگاه ما می اومدن و جزء جوری ردیف همه ما بودن و از ایشون خیلی راضی بودن. این علاقمندیشون برای ما خیلی هم جذاب بود، هم ازشون هم حالا چی میگن به لحاظ انگیزشی
انرژی
میگرفتیم و موتیویشن داشت برای ما که اصلا ما یه مقدار تمرینامون کم میشد، به 600-700 ایشون زیاد تمرین میکرد و ما حسودی میکردیم. بعد خب ایشون
یعنی فقط حسودی میکنن، کار دیگه این باعث نمیشه تمرین بیشتر بکنیم، فقط
حالا اوناش بماند. ولی چیز جالبتر این هستش که خب ایشون قبل از دانشگاه هنر به اصطلاح ایران بودن. حالا اینا رو من میخوام از خودشون دقیقا بپرسم، چون سوالارم اون موقعم یادم رفته بود که ببینم اصلا انگیزه شون چی بود اومده بودن. ولی در حال حاضر خب بعد میرن در ژاپن و مستر یا ارشدشون هم در واقع همین اتنوموزیکولوژی خوندن و دکترای اتنوموزیکولوژی دارن با گرایش موسیقی سنتی ایرانی، ترادیشنال ایرانی، و البته با کانتکست ایمپرووایز و بداه نوازی. اینا چیزای جالبیه که من حالا بعد از شاید فکر کنم 15-20 سال دیدمشون، خواستم ازشون هم که اگه امکان داشته باشه تزشون رو بفرستن، تز دکتراشون رو من خیلی دوست داشتم بخونم و فکر می‌کنم امشب چیزای زیادی آقای تانی از شما یاد خواهیم گرفت. فقط شاید از اینجا شروع بکنیم. شما 73 ورودی دانشگاه هنر بودین، قبلش که البته لیسانسی در واقع هنر داشتین میخونین در
یه لیسانس موسیقی
در ژاپن داشتین؟
بله لیسانس موسیقی.
خب بعد دلیل علاقمندیتون رو به سنتور و به نحوه اومدنتون به ایران رو بگین که فکر کنم جالبه.
چش، من از بچگی پیانو کار میکردن و حالا رو پیانو موسیقی غربی رو البته کار میکردن و کم کم نمیتونم اینو منطقی توضیح بدم، از موسیقی غربی زیاد دوست دارم، ویتوون و شوپان اینا دوست داشتم، منتها دیگه اغلب نوازنده پیانو که از خیلی سن کمی معمولا نوازندگی رو شروع میکنه، که من از 7 سالگی 8 سالگی زیاد زودم نبوده و احساس کردم که دیگه نمیشه کارش کرد،
اونقدر جذاب نبود دیگه برای شما.
اونقدر جذاب شنیدنش خوبه، ولی اجرا کردنش زیاد برای من جذاب نبود.
خب با موسیقی ایرانی چجوری آشنا شدین اونجا؟
بعد من وقتی که وارد دانشگاه موسیقی اوزاکا شدم وقتی بله. که 18 سال داشتم. من یه گرایش داشتم که موسیقی ملل مختلف رو مثلا کار بکنم و یه دانشگاه رو پیدا کردم، همون دانشگاه موسیقی اوزاکا که عرض کردم. اونجا بله. کلاس موسیقی ایرانی به خصوص سنتور و موسیقی اندونزی
گاملون
و اینا و موسیقی هندی که سیتار اینم داشت و من از اول همه تمام این سازها رو گذراندم. بعدش رفتم جزیره بالی اندونزی هم رفتم، یه مدت اونجا زندگی کردم تا تصمیم بگیرم که اینو ادامه بدم. اینا بعدش من تصمیم گرفتم که حالا بیام به ایران که اینجا چجوریه که چون اون موقع ما اینترنت هم نداشتیم که رفتم کتابخونه میخواستم راجبه ایران چیزی جستجو بکنم ولی هیچ پیدا نمیشد، مخصوصا راجبه موسیقی که هیچ نداشت. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که حالا خودم بیام به ایران که
اصلا اون ضعف نبوده اطلاعات اونجا تو ژاپن رو با اومدنتون جبران بکنید.
آره یه صحبت جالبی هم هستش که من اصلا توی کتابخونه که کتابخونه دانشگاه خودم اصلا فرهنگ مثلا فارسی به ژاپنی یا ژاپنی به فارسی هم نداشت. به خاطر همین من رفتم یکی از بزرگترین کتابفروشی اوزاکا سفارش کردم که همون فرهنگ رو برای من بیاره، که چیزی که به دستم آورد این بود که سلام رو S-A-L-A-M نوشته بود، یعنی الف لاتین نوشته بود همه رو. به خاطر من اشتباه فهمیدم که ممکنه ایران مثل ترکیه الفه رو از دست داده، ممکنه
با لاتین داره می نویسه.
اینجوری من اشتباه می فهمیدم. حالا بعد از بلافاصله بعد از اینکه سوار هواپیما ایران شدم توی توکیو دیدم که یه چیزی نوشته بود که اصلا الفبای لاتین نبودش، که حالا اون موقع من متوجه شدم که دیگه ایران الفبای دیگه خودش رو داره که اصلا انقدر من اصلا اطلاع نداشتم.
بسیار عالی. یعنی همون مقام بود که اومدی ایران
بله.
قبل از دانشگاه رو داری میگی که حالا با کی آشنا شدی چجوری؟
حالا توی دانشگاه خودمون، دانشگاه موسیقی اوزاقا، یه خانمی بود که شغلشون تاجر فرش بود که ایشون سنتور رو تدریس میکردن، منتها موسیقیشون زیاد ایرانی نبوده، که مثلا حالا به قول چطور بگم سیوای را بمور میزدن،
تامپره میزدن
بله بله. بعد
سگوی درمیه
بعد من 3-4 ماه که پیششون کار کردم خودم تصمیم گرفتم که بیام اینجا و ایشون با استاد دهلوی آشنا بودم که برای منو به استاد دهلوی معرفی کردن و استاد دهلوی منو به استاد پایور معرفی کرد. بعدش با استاد پایور ملاقات داشتم، یه جوره استاد یه چیزی زدم و استاد منو فرستادم به استاد سعید ثابت. بعد اون موقع ترم چهارم در دانشگاه ژاپن بودم، یعنی هنوز من لیسانس رو نگرفته بودم از ژاپن.
بله.
بعد شروع کردم اومدم به اینجا، سالی یک دوبار هر دفعه که می اومدم اینجا 2-3 ماه میموندم. اون موقع ویزا راحت تر بود که 2-3 ماه میموندم تا لیسانس بگیرم. بعد از که فارغ التحصیل شدم از دانشگاه اون بعد تصمیم گرفتم که به طور جدی بیام اینجا و قشنگ بشینم تا کار بکنم.
بسیار عالی. عجب در واقع انگیزه‌ای برای موسیقی ایرانی و برای شناختش هم چند تا کشور و چند تا قاره رو تهی کردین و تا اینجا اومدین. خب این خیلی جالبه که شما به عنوان یک موزیسین ژاپنی، خب ژاپن هم برای خودش موسیقی خیلی منحصر به فردی داره، اگرچه تابع در واقع فرهنگ موسیقی ژاپن و کره، حتی به حتی سازاشون تابع موسیقی و سازهای چین هست و فرمای پنتاتونیک دارن و به اصطلاح درجات پنتاتونیک دارن. این علاقمندی شما به ردیف موسیقی ایرانی جالبه. خب بیام اینجوری شروع کنیم، شما تو همون کلاس ها در واقع اولین بار ردیف رو شروع میکردید، یعنی کارگان موسیقی ایرانی اصطلاحاً میگن.
بله، از ردیف استاد سابا شروع کردیم. تو ایران رو میگین نه؟
بله تو ایران.
بله.
خب بعد اون زمانی هم که میامدین به اصطلاح مثل یک پروژه تحقیقاتی از همون دانشگاه میامدین یا نه با هزینه شخصی؟
با هزینه شخصی خودم. کاملا 100%.
بسیار ارزشمنده. خب خیلی جالبه این برای ما و ماجرام به این شکل بود آقای جعفری در دانشگاه هنر که هر ترمی حالا با بچه های دیگه با جام رستگاری و آقای مساتو ما باید یکی از دستگاه ها رو جلو جوری و به اصطلاح
بله.
اساتید اجرا میکردیم و اینا نمره میدن. من فکر کنم نمره تو همیشه 18-19 بود، درست میگم؟
درست
یادت نیست اینو خوب اومدی. نه ما یکم هم میگم حسودی میکردیم به خاطر نمره زیادی هم بود که ایشون میگرفتن. خب البته از ژاپن تا اینجا هم فکر کنم خیلی راه بود.
البته آقای مسعود تو از اون ور اشاره میکنن که همه چیز یادشون هستش، این که میگن خاطرم نیست دلیل دیگه.
خب آیه تانیب از به اصطلاح من میخوام بیایم حالا وارد دوره تحصیلی دوره آموزش شما بشیم.